بخشنامه قیمت گذاری شمش فولاد توی بورس کالا که رابطه مستقیم با شرکت های فولادی که یکی از لیدرهای بازار سرمایه هستن آسیب زد. بعد دوباره سهامداران نگران این شدن که تصمیمات بعدی چه تأثیری میتونه توی این وضع داشته باشه. البته همونجوری که گفتم عوامل دیگه‌ای هم مثل قصه حتی انتخابات آمریکا، موضوع برجام، نرخ ارزی که این روزا رو به کاهشه و یکی از متغیرهای اصلی توی بازار سرمایه است. توی این موضوع دخیل، اما مهمترینش این بی‌اعتمادی مردمه که به خاطر اتفاقاتی که از طریق سیاست و اقتصادی انتقال داده میشه نگران شدن و خیلی سریع موضع خودشونو از خریدار به فروشنده و از فروشنده به خریدار تغییر میدن.
آقای رضایی، تو از بورس خارج نشدید، اصلاحاتی رو آقای جهانگیری امروز کردن برای جلسه هیئت دولت.
بله،
در برای نشست اخیر خودشون با دستندرکنان بورس صحبت کردن. خبرنگارا پرسیدن که نتیجه این نشست این بود که بورس ریزش کرد شاخص کلش.
حالا
گفتن فردای آن روز شاخص کل افزایش پیدا کرده. البته پرسیدن که آیا این افزایش دستوری بوده یا نه، سکوت کردن آقای جهانگیری. چقدر این اظهار نظرها، چقدر اینها دخالت محسوب میشه؟ چون گفتی دخالت‌های بیرون از بورس، چقدر اینا رو مصداق دخالت شما میدونید یا مصداق حمایت؟
خب دولت از همون جوری که از سال گذشته و به خصوص از اوائل امسال اعلام کرد، بناش بعد حمایت بوده.
بله.
اما با توجه به سازوکارهای اقتصاد ایران که خیلی خواسته توی جهان و یک اقتصاد بیشتر دولتی و عمومی داریم تا خصوصی، در نتیجه خیلی از سازوکارها مکانیزمای بورس گره خورده با دولت و بخش عمومی.
بله.
از یک سو دولت میخواد حمایت بکنه از مردم، مثلا وزارت صنعت برای اینکه جلوی افزایش قیمت فولاد که به نظرش روی قیمت لوازم خانگی، خودرو و حتی بخش مسکن هم تاثیر داره، اقدام به قیمت گذاری میکنه، میگه که از این مبلغ کمتر یا بیشتر نباید فروخته بشه.
بله.
اما این در حالیه که بازار سرمایه که یک بازاریه که فقط بر اساس عرضه و تقاضا کار میکنه و قوانین خاص خودشو داره، چنین تصمیم گیری‌هایی رو نمیپذیره و سریع واکنش نشون میده. یعنی مشکل اصلی اینه که خیلی ما بخش خصوصی قوی نداریم توی کشور و باز دولت همونجوری که توی 14 اخیرم بوده مهمترین بازیگر اقتصادی کشوره. بر همین اساس همیشه وقتی که دولت میخواد کاری رو انجام بده، با تعارض منافع توی بخشای دیگه ما مواجه میشیم که مثال روشنش همین بورسه که بعضی موقع میخوان با قیمت گذاری و جلوگیری از افزایش قیمت اقشار ضعیف جامعه رو حمایت کنن، اما توی سایر بازار و بخشا این برعکس عمل میکنه. بعد علاوه صحبت ها هم فرموده، من فکر نمی کنم که سریع اینقدر سریع یک صحبت بتونه حالا تا این حد در حد 30,000 تا 40,000 واحد شاخص رو تغییر بده.
بسیار خوب، خیلی
ممنون. باید منتظر بود. بله. و تو روزهای آینده مشاهده کنم.
ممنونم آقای سیاوش رضایی از روزنامه ایران، براتون آرزوی موفقیت میکنم. پایان هفته خوبی داشته باشید.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. خدا
اینجا رادیو اقتصاد هست. تیتر اقتصاد بسیار پرشمار. پیام فرستادید درباره بازار سرمایه و ریزش بازار سرمایه و اینکه علت این ریزش ها چی میتونه باشه. هم آقای میرزاخانی از روزنامه اقتصاد اشاره کردن به موضوع بورس، هم از خبرگزاری ایرنا خبرنگار محترم این خبرگزاری اشاره کردن علت این ریزش ها چی میتونه باشه. پرسش هایی رو مطرح کردید درباره بازار سرمایه و پیش بینی اون. خب به حال اگر ما رشد اقتصادی پیدا کنیم میتونیم امیدوار باشیم بازار سرمایه اونم رشد بکنه. این پرسش ها و سوالاتی است که شما مطرح کردید. اما خبرهایی که براتون مهم بوده، اشاره کردید به استخراج رمز ارز و قطعی برق. سخنگوی صنعت برق اعلام کرده که 2% برق کشور تو بیت کوین یا استخراج رمز ارز استفاده میشه، اما حدود 1 ساعت پیش اعلام شد که تمام استخراج رمز ارزها ممنوع شد و قطع کردن. برخلاف خبرنگارانی که اشاره کردن به کاهش انتظارات تورمی، برخی از شما شنوندگان ارجمند اشاره کردید به افزایش قیمت محصولات پروتئینی مثل تخم مرغ. چند پیام رو در این زمینه داریم. آقای آریوس از سنندج گفته مهمترین قضیه به نظر من آلودگی هواست که زندگی همه ما رو ریخته و هم نمیدونم این ریخت بیریخت ما که از آلودگی بیریخت شده کی به ریخت برمیگرده. چقدر ریتم داره این پیامشون. متشکرم از همه شما شنوندگان عزیز که مشارکت میکنید در بحث امشب ما تیتر اقتصاد و به ما مهمترین اتفاقات اقتصادی طول هفته رو پیام میدید. اما به همینک آقای حسین پور دبیر محترم اقتصادی اکو ایران روی خط ارتباطی من هستن. آقای حسین پور خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام به شما و همه شنوندگان، من در خدمتتون هستم.
زنده باشید، شبتون بخیر آقای حسین پور. بفرمایید مهمترین اتفاق اقتصادی طول هفته به نظرتون چی بوده آقای حسین پور و فکر میکنید کدام یکی از اینها ارزش اینو داره که روش بپردازیم چند دقیقه تحلیل کنیم؟
بله، من 3 تا تیتر رو انتخاب کردم. بله. از اکو ایران تیتر اول مربوط به اظهارات معاون اول رئیس جمهور، تیتر ما هستش در بانک مرکزی از تخصیص ارز دولتی. آقای اسحاق جهانگیری این هفته اعلام کرده بودن که در سال گذشته ما در واقع تونسته بودیم که 8 میلیارد دلار نفت بفروشیم.
بله.
از اون طرف ما میدونیم که در سال گذشته 15 میلیارد دلار ارز دولتی با نرخ 4200 تومان تخصیص دادیم. یه حساب کتاب خیلی ساده نشون میده که ما فقط برای تخصیص ارز دولتی 7 میلیارد دلار کسری داشتیم.
بله.
که احتمالاً از منابع ارزی بانک مرکزی تامین شده و این میتونه در واقع سرنخ این باشه که اتفاقاتی که امسال در بازار ارز افتاده از کجا داره آب میخوره.
بله.
چون به هر حال فشار زیادی در سال گذشته منابع بانک مرکزی اومده، احتمالاً برای تامین دلار 4200 تومان و همون باعث شده که به هر حال
پای پولی افزایش پیدا
کنه، ما دسترسی به منابع به شکل کامل نداشته باشه.
درسته.
اگه اختلاف نرخی که در واقع بانک مرکزی با 4200 تومان تخصیص داده با بازار آزاد رو بگیریم،
بله،
حدود 61 هزار میلیارد تومان رانت به ما میده که اگه این رانت احتمالاً اگر پخش نمی‌شد بازار ارز ما هم امسال دوچار این تکانه ها نمی‌شد.
بله. آقای حسین پور، نکته هم هست که حدود 5 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیر نفتی رو به قیمت نیمایی بانک مرکزی خریداری کرده و به قیمت ترجیحی داده برای واردات کالای اساسی، یه چیزی نزدیک به 80 هزار میلیارد تومان پای پولی افزایش پیدا کرده. این دو موضوع هم ارتباط داره.
اون نکته
یعنی رانت یه افزایش پای پولی.
در نظر بگیرید که ما برای واردات کالاهای دیگه یعنی جز کالای اساسی هم نیاز به ارز داشتیم.
همینطوره. بله.
و اون 25 میلیارد دلار خب صرف اون مصارف هم شده.
درسته.
بعد دولت تعهد داده که 4200 تومان رو تامین کنه.
درسته.
در حالی که 8 میلیارد دلار بیشتر نتونسته درآمد ارزی گفته معاون اول داشته باشه.
بله.
به همین دلیل اصرار بر ادامه تخصیص ارز 4200 تومان در بودجه 1400 دیگه کاملا بلا موضوعه. موضوع دیگه راجع به بازار مسکنه.
درسته.
که تیتر ما هستش دوران افول قیمت مسکن آغاز شد.
بله.
مربوط به دادهای مرکز آمار میشد که خبر میداد رشد قیمت مسکن در ماه گذشته بوده منفی 8%. در 8% قیمت متوسط در پایتخت افت کرده.
درسته.
یه چیز جالب اینه که این نرخی که مرکز آمار اعلام کرده یه اختلاف قابل توجهی با بانک مرکزی داره. بانک مرکزی پیشتر گفته بود که نرخ مسکن تو پایتخت تقریبا هولوهاش 1% افت کرده بود و این باعث میشه که یه ذره در واقع اینکه به کدوم یکی از این آمارها ما باید استناد کنیم سخت بشه. تیتر بعدی هم چراغ قرمز مقابل ترازنامه بانک هاست که در واقع اشاره داره به دستورالعملی که جدیداً بانک مرکزی از دی ماه داره اجرا میکنه برای اینکه رشد ترازنامه بانک ها رو محدود کنه و به شکل کمی کاملا مراقبت کنه تا ترازنامه بانک ها باعث رشد پای پولی نشه.
خیلی متشکرم آقای حسین پور. اکوایران فردا به چه موضوعی خواهد پرداخت؟ میشه اشاره مختصر بفرمایید؟
جانم
اکوایران فردا به چه موضوعی خواهد پرداخت؟ مهمترین اتفاق اقتصادی که فردا پوشش خواهد داد.
ببینید اکوایران، من حالا یه توضیح بدم، رسانه تصویری گروه رسانه دنیای اقتصاده.
بله.
و ما رسانه آنلاین هستیم.
درسته.
در واقع یعنی مثل روزنامه که حالا برای فردا بخوایم کلیک بزنیم.
مثلا اسفالات های امروز آقای رئیس جمهور در قالب یک برنامه تصویری ارائه خواهد شد، چیزی در برش؟
راجع به اظهارات آقای رئیس جمهور همین امروز هم برنامه داشتیم در مورد اون دروغ نرخی گفتن که اگر 7 میلیارد دلار آزاد بشه نرخ میرسه به 15,000 تومان.
بله
بله، تیتر هم داشتیم که نقشه دولت برای دلار عملی خواهد شد. اظهارات عجیبی بوده، به حال خیلی قابل نقده، چون که ایشون در واقع به نوعی داره میگه که ما الان 7 میلیارد دلار شاید تقاضای مازاد داریم که باید بهش همه رو پاسخ بدیم.
بله.
و به این نکته هم توجه نمی‌کنن که اگر با ارز باشیم ما نرخ رو بیاریم رو 15,000 تومان، خب طبیعتاً تقاضا هم باز بالا میره و میتونه باز دوباره نرخ برگرده به سمت همین اعدادی که الان داریم می‌بینیم.
درست. خیلی از شما ممنونم آقای حسین پور بزرگوار، در بین محتمل اقتصادی اکوایران، براتون از این موفقی هست میکنم.
مرسی، ممنونم،
شبتون بخیر، خداحافظ.
تحلیل مهمترین خبرهای اقتصادی روز کشور، بررسی خط سیر خبرها، گمانه‌زنی در مورد دلایل رخدادهای اقتصادی، همه و همه در تیتر اقتصاد.
خب تیتر اقتصاد رو میشنوید از رادیو اقتصاد، 19:42 است. باز اکا خانم معززی از باشگاه خبرنگاران جوان به ما پیوستن. خانم معززی سلام عرض میکنم.
سلام، شب شما بخیر باشه، انشالله که در سلامت کامل باشه برای همه شنونده
و
شما مجری عزیز.
انشالله براتون عرضی سلامتی میکنم. منم خانم معززی، از باشگاه خبرنگاران جوان بگید خبرنگاران جوان باشگاه در حوزه اقتصاد در طول هفته به چه موضوعاتی پرداختن؟
سلامت باشید. خب ما یک رویداد خیلی مهم رو توی هفته که گذشت داشتیم، یک مناظره زنده و آنلاین رو روی سایت اون برگزار کردیم در خصوص FATF و رد اون و یا حالا تصویب اون. چیزی که از خبر اون مناظره زنده کار کردیم این بود که آیا FATF تصویب، یعنی آیا تصویب FATF دلار رو ارزون میکنه یا نه.
بله.
دو تا کارشناس محترم داشتیم، آقای پازوکی و آقای شقیقی، که اومدن و یک ساعت و 15 دقیقه ما مناظره داشتیم و موضوع خیلی جالبی بود، چون بر اساس موضوعی که سر خرید واکسن مطرح شد و FATF هم داخل شد، تونستیم خیلی بازتاب خوب بگیریم از این خبر و همطور ادامهش هم دادیم.
درسته.
توی ادامه مباحثی که هفته گذشته بهش پرداختیم، یکم رفتیم سمت بازار، بازار روغن و بازار تخم مرغ که متاسفانه گرونی‌های مختلفی رو برای خودش داشت. چیزی که برای روغن به کار بردیم این بود که چیزی که برای تخم مرغ به کار بردیم، معذرت می‌خوام، این بود که تخم مرغ هم چند نرخی شد.
بله.
موضوعی که خب دعوای بین وزارت جهاد و وزارت سمت و داره پیگیری میشه، اما هیچ کدوم فعلا نیومدن موضعشون رو در خصوص این گرونی اعلام کنن. هنوز همین گرونی ادامه داره، دلیلش هم کاملا مشخص، اون نهادهایی هست که به مقداری ها داده نمیشه.
درسته.
روغن هم همین منوال رو داره طی میکنه و گویا حالا یه سری احتکارها به وجود اومده، چیزی که ما تو بازار بررسی میدانی داشتیم.
خانم عزیزی ببخشید قبل از روغن بپرزید، حالا از تخم مرغ رد نشیم، مسئولین که اعلام میکنن تا 80% نهادهای طیور به بهره برداران مرغ داده میشه به قیمت دولتی، یعنی از طریق سامانه بازارگان 20% آزاده.
درسته، شاید این ادعا در حالا به شعار یا گفتگویی که مسئولون میکنن درست بشه، اما وقتی سامانه بازارگاه با مشکلات مختلفی روبروه، همین از صدایی که پخش شده دور اطراف ها مدرسه میکنن،
من
بیرون هستم،
اختیار داری بفهمید.
خب میگم این سامانه بازارگاه و تخصیص نهادهای دامی به مرغدارها یا حالا خود دامدارها هنوز چالشیه که ما داریم دنبال میکنیم. این دلال ها خیلی دارن حالا جلوم میدن و متاسفانه چیزی که باید به دست اون فرد اصل تولید کننده برسه درست نیست. چراغشان یکی از همکاران که صدا و سیمای گزارش رو تایید کرد که این بین انتقال نهادهای دامی از گمرک به یک مرغداری یا به یک دامداری متاسفانه حتی سرقت هم صورت میگیره و حالا میره و دست دلال میفته و قیمت دو برابر تو بازار فروخته.
متشکرم. و روغن؟
روغن هم همینطور، الان که گفتم بیشترین موضوعی که توی روغن داریم اینه که وارداتش درست داره انجام میشه، اما یک سری احتکارها بود که سازمان بازرسی هم داره ورود میکنه و تعذیرات هم داره کمکهایی میکنه، اما تو بحث توزیع ما مشکل داریم، یعنی ستا تنظیم بازار و سازمان حمایت کم با هم هنوز وفیق نیستن.
خیلی متشکرم خانم عزیز. بله
گفتید. بله خواهش می‌کنم بفرمایید. رو هم نگیرم. دو
روزیه
که درگیرش هستیم راجع به برق و قطعی برقی که توی
درسته.
کشور و کل تهران داره اتفاق میفته.
بله.
این هم یه بحثیه که بین وزارت نفت که با شرکت ملی گاز و وزارت نیرو مطرحه. وزارت نیرو مدعی هستش که برق به خاطر نداشتن گاز در نیروگاهش نمیتونه برق تولید کنه. ولی شرکت ملی گاز این رو رد میکنه.
چیزی
که ما کار کردیم مقصر اصلی قطعی برق دیروز کشور که بود، چیزی که اصل کار شد و پیگیر هستن دوستان ما، رسانه تصویریمون هم داره این موضوع رو به طور جدی دست
به چه نتیجه رسیدید خانم عزیزی؟
ببینید البته یکم این هم میشه گفت که یه سری از شایعه ها ممنوع بود که بیت کوین استخراج میشه و این رمزارزها دارن برق رو میدوزن و منجر به کم بوده برق میشن، اما خب توی مصاحبه‌ای که انجام دادیم از مسئولان اصلا استفاده از بیت کوین توی یعنی استخراج رمز از 0.2% برق کشور رو تحت تاثیر قرار داد، چیزی که مجازه، ما غیر مجازها رو هنوز خبر نداریم چون اصلا نمیدونیم کجا هست.
درسته.
ولی نکته اصلی اینه که مصرف بالای گاز باعث شده که گاز به نیروگاه‌های تولید برق نرسه. الان نیروگاه مهم تهران که ری هست به خاطر نبود گاز غیر فعال و نمیتونه برق تولید.
خب آقای عسکری که سخنگوی شرکت ملی گاز بودن گفتن اینطور نیست. گفتن اینطور نیست.
بله مصاحبه‌ای که خود ما گرفتیم. بله. کردن و میگن ما گاز رو می‌رسونیم ولی نیروگاه‌ها همچین ادعایی رو تایید نمی‌کنن.
آقای رجبی هم گفتن ما نیروگاه غیر فعال داریم، یعنی انقدر برق داریم که نیروگاهمون از مدار خارجن.
درسته، یکیش همین نیروگاه ری هست که در تهران فعاله و خیلی هم نیروگاه کچیزی هست اونتا بخاطر و نمیتونه مازوت بسوزونه. چیز جالبی که اینجا هست بعضی از نیروگاه ها مازوت رو میتونن بسوزونن، اما نیروگاه ری به علت اینکه خیلی بروز رسانی شده نمیتونه مازوت بسوزونه و به خاطر نبودن گاز غیر فعال و از مدار خارج شد.
خیلی متشکرم سرکار خانم معززی بزرگوار، براتون از موفقیت میکنم.
ممنونم،
شبتون خوش و پایان هفته خوبی داشته
باشید. شما هم بخیر باشید. خدا نگهدار.
خب و جناب آقای عظیم‌نیا از خبرگزاری میزان آخرین خبرنگاری که به خدمتون هستیم. آقای عظیم‌نیا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بله منم خدمت شما آقای راسخ عزیز و همه شنوندگان سلام و وقت بخیر عرض میکنم و تسلیت ایام
زنده باشید. متشکرم. خبرهای تقریبا متفاوت از همه حوزه ها چون برمیگرده به حوزه دستگاه قضایی. این هفته اتفاقات خوبی تو دستگاه قضایی افتاد آقای عظیم‌نیا، ما تو برنامه مختلف شبکه اقتصاد بهش پرداختیم، شما میزبانان اشاره بفرمایید.
من چند تا خبر بگم بعد راجع به موضوع اصلی با هم صحبت کنیم.
خواهش میکنم بفرمایید.
یکی اینکه خب روز دوشنبه طبق هر هفته جلسه شورای عالی قوه قضاییه برگزار شد و رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این جلسه از شناسایی 12,000 تن قند و شکر بسته‌بندی شده و آماده مصرف که احتکار شده بود در منطقه ویژه اقتصادی سیرجان خبر داد و اینم گفت که این محصولات در سنوات قبل تولید شدن اما به بازار عرضه نشده بودن. بله. موضوع بعد این که آیه درویشیان گفت از کشف 12,000 تن جو وارداتی و 7,000 تن گوشت وارداتی خبر داد که اینا به موقع به بازار توزیع نشده بود و برای این متخلفان پرونده تشکیل شده. اوکی، بعدی موضوع دوباره دادستان خوی آذربایجان غربی از کشف 131 تن شکر احتکار شده در این شهرستان خبر داد که خب من به جزئیاتش ورود نمی کنم. بحث بعدی بررسی مشکلات کارخانه کیان تایر بود که با حضور قائم مقام رئیس دادگستری تهران در این واحد تولیدی این موضوع بررسی شد. یه صحبتی هم با رئیس سازمان سمت کرمانشاه داشتیم که اعلام کرد در 21 ماه گذشته یعنی سال 98 و 9 ماهه امسال تقریبا 241 واحد تولیدی این استان با همکاری دستگاه قضا احیا شده و اینها از جمله موضوعی بود که مطرح کردیم. با رئیس اتاق اصناف تهران یک گفتگوی تقریبا مشروعی داشتیم. آقای راستخ، نکته‌ای که ایشون گفتن این بود که راجع به فروشگاه‌های زنجیره‌ای که اینکه اینا کالا رو از واحد‌های صنفی خرد ارزان‌تر میدن اما بابت تبلیغاتی که ارائه میدن مبلغی رو از تأمین کننده کالا دریافت میکنن که یه جورای دور زدن مردمه، یعنی هزینه تبلیغات کالای ارائه شده رو از جیب مشتری دریافت میکنن.
درست.
اینها موضوعی بود که اشاره کردیم و یک گزارشی هم داشتیم درباره حالا یارانه معیشتی، داستان مفصل و غم‌انگیز پرداخت کمک معیشتی به مردم که مجلس مصوبه کرد 60 میلیون نفر، بعد دولت استنکاف کرد، رئیس مجلس قانون رو ابلاغ کرد، بعد گفتن که دولت اعلام کرد آقا ما با مجلس به توافق رسیدیم که تلفیق کنیم مصوبه مجلس با مصوبه دولت رو که بشه 40 میلیون نفر. حالا از این 40 میلیون نفر هم 6 میلیون نفر رو دولت حذف کرده، به 34 میلیون نفر داره یارانه میده. خب تا اینجا بحثی نیست. بحث اینجاست که خب دوستان دولتی اعلام میکنن آقا ما حق اعتراض به مردم نمیدیم، یعنی کسانی که طبق شاخصه های دولت هم نیازمند هستن محرومن از دریافت یارانه. چرا؟ میگن چون سخت قانون بسته شده. بعد پاسخ اینه که میگه قانون وحی منزله، خب شما که دولت و مجلس برای خدمت به مردم هستید اصلاح کنید. این که نمیشه چون سخت قانون محدوده. تازه سخت قانون 40-60 میلیون بوده، حالا نه 40 میلیون خودتون دیگه، این 6 میلیون نباید کسب کنید. به این موضوع اشاره کردیم که حالا دیگه فرصتی باز نکنم. اما اون بحث اصلی که از روزالی فرمون بید این هفته در قوه قضایی مطرح شد، ببینید ما یک اصل داریم تو قانون اساسی مثل اصل 49 قانون اساسی. البته خیلی از اصول قانون اساسی به طور کامل اجرا نشدن، مثلا اصل 31 در مورد مسکن متناسب برای هر ایرانیان، نمیدونم اصل 30 آموزش پرورش رایگان، اصل 3 بند 9 رفع تبعیضات ناروا و خیلی از این اصول که متاسفانه الان دولت مدعی رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی هست ولی خب اینا رو اجرا نمی‌کنه. یکی از این اصولی که تو این 4 دهه بدون متولی یا اینجوری بگیم که اجرا نشده بود مقفول مونده بود اصل 49 که قبل‌تر نماینده‌های مجلس حرکتی انجام دادن معروف به طرح از کجا آورده‌ای که تو مجلس 8 و 9 هم بررسی میشد. تو 9 ما خودمون تو مجلس بودیم با عنوان خبرنگار پارلمانی پیگیر بودیم که نهایتا در مجلس 10 اول بهمن 98 این مصوبه از مجلس عبور کرد، شورای نگهبان هم بلافاصله بعد از 2 هفته تایید کرد و شد قانون. قانونه، حالا شسته رو فکر میشه قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان. قبل‌تر یعنی دهه 60 برای این اصل یک قانون اجرایی نوشته شده بود من تا مشمول مسئولان قبل از انقلاب میشد. حالا نماینده مجلس من گفتن خب بعد از انقلاب هم خیلی از مسئولان بودن، حالا خیلی من خیلی رو حذف میکنم، مسئولانی بودن که با جیب خالی اومدن مسئولیت گرفتن، بعد 40 سال هزاران میلیارد تومان درآمد دارن، باید بیان بگن از کجا آوردن که معروف شد به قانون از کجا آورده ای و خیلی کارشکنی شد. نهایتا این قانون نوشته شد، ابلاغ شد. برای اجرای قانون نحوه اجرای اصل 44 روز یک شنبه آقای رئیسی دستورالعمل ابلاغ کرد که این قانون چگونه اجرا بشود. نکته اصلی که آقای راسخ در این دستورالعمل هست این که البته این بر اساس خود متن قانونه، مثلا تو ماده 2 گفته سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی مکلف به همکاری با دادستان هستند و بر اساس تبصره 3 ماده 1 هم اگر دادستان ظن قوی داشته باشه که فلان مسئول باید پاسخ بده، باید پاسخ بده درباره تحصیل اموال نامشروع. و جالب این که در اجرای این مصوبه بنا نیست که تخلفی از من صورت گرفته باشه، اگر ظن قوی داشته باشه به صورت حقوقی ابتدا به ساکن دادستان اقدام میکنه، بعد سرانجام حکم میشه که سرانجام برسه. و نکتهش که من به نظرم خیلی مهمه، یکی اینه که آقا برای رسیدگی به کسانی که این ظن وجود داره که اموالشون مشروع نبوده و باید بیان ثابت کنن، و اگر نتونن ثابت کنن باید اموالشون رو برگردونن، و اگر برگرده میره به خزانه، به جیب کسی نمیره، اینه که نیازی به وجود اتهام کیفری و یا اثبات جرم نیست. و از همه مهمتر، خب خیلی از مسئولان، حالا بازم خیلی رو من حذف کنم، مسئولانی که اگر وارد این گیته میشن و اموال نامشروع به دست میارن، خب احتمال در اینو به اسم اطرافیانشون، همسر، برادر، خانواده درجه یک، دوست، این اطرافیان بدانن که اینجا هم براش راه چاره‌ای پیش بینی شده و دادستانی مکلف شده که
متشکرم.
از این موضوع هم جلوگیری کنه، که این به نظرم ما این دو سه روزه با خیلی از عضوان، مثلا عضو عضوان شورای نگهبان یا ساری دوستان اقتصاددان رو صحبت می‌کردیم، همه تقریبا آه و حسرتشون اینه که ای کاش زودتر این کار اتفاق می‌افتاد. و همین که این گام برداشته شده محل خوشحالی هست، امیدواریم که به درستی اجرا بشه و اموال غارت شده مردم به جیبشون بازگرد.
ممنونم از شما آقای عظیم نیای بزرگوار، براتون عظیم
مطالعه عزیزی، شبتون بخیر، خدا حافظ.
سپاس فراوان که با تیتر اقتصاد امشب ما رو همراهی کردید، از این که به موضوعات مطرح شده از سوی خبرنگاران رسانه‌های مختلف واکنش نشون دادید و پیام فرستادید. خیلی متشکرم. له یا علیه عزیز ما هستید، هر پیامی که بدید ممنونم که همراه ما بودید.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22 65 25 25،
و سامانه پیام کوتاه 30,036,37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد .irib.ir،
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.